أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المسلمين: إن حقيقة السعادة أن يختم للمرء عمله بالسعادة، وإن حقيقة الشقاء أن يختم عمله بالشقاء. روز چهارشنبه است و تذکری اخلاقی، اون هم با بهره‌گیری از کلمات نورانی اهل بیت و با استفاده از مجموعه آموزه‌های دینی. انسان‌ها در طول دوران زندگیشون، یعنی از تولد تا وفات و رفتن از این عالم، به چهار دسته تقسیم می شوند. دسته نخست که سلسله انبیا و اولیاء الهی را تشکیل می دهند، انسان هایی هستند که از آغاز خوب زندگی کردند، از نظر ایمان، تقوا، زهد، پارسایی و تا پایان راه هم این منهج را ادامه میدن، بلکه رو به کمالند. این یک دسته. دسته دوم انسان هایی هستند که از آغاز، مقصودم از آغاز یعنی اونجایی که تکلیفی متوجه اونها بوده، تا پایان عمر شر محض بودند، نه خیرشون به مردم رسیده، نه به خودشون رسیده و نه توانستند جلب رضایت ذات کبریایی حق تعالی بکنند. اینها هم وضعشون روشنه، اشرار عالم کم نیستن و جای جای تاریخ نام و نشانی از اینها هست، چه در عصر پیامبران الهی، چه در عصر امامان معصوم ما و چه فی زمان ناهازا. اینا کم نیستن، شرورن و برخلاف انبیاء و اولیاء الهی که روز به روز به کمال بیشتر صعود می کنند، اینها شر و بدیشون روز به روز رو به افزایش است. این هم دسته دوم. دسته سوم کسانی هستند که بخشی از زندگیشون خیلی ارزشمند زندگی کردن، هم کرامت انسانی خودشون را حفظ کردن، هم به جامعه خدمت کردند و هم محبوب عندالله بودند، به اوامر الهی ترتیب اثر دادند، به نواهی الهی ترتیب اثر دادند، منتهای مراتب یک بار شیطان بر اینها غلبه کرده است و غلبه شیطان همان و از راه منحرف شدن همان و دچار حبط عمل شدن همان و پایان راهشون شده پایان راهی که به تعبیر این روایت یختم و عمله به شقا. خیلی آبرومند بودند، عزتمند بودند، مردم یه حساب دیگری رو اینا باز میکردند، ولی یه مرتبه در یک وادی افتادند که این وادی مردم را دچار بهت و ناباوری کرد و خودشونم موندند که چه شد، چه اتفاقی رخ داد. اینم دسته سوم. دسته چهارم کسانی هستند که به تعبیر روایتی که امروز بعد از این روایت محضرتون عرض میکنم، اینا عملی که انجام میدادند عمل اهل نار بوده، یعنی گویا ساخته شدن برای جهنم. قالبگیریشون با این رفتاری که از خودشون نشان میدادن قالبگیری اهل دوزخ بوده، منتهای مراتب توفیق خداوندی شامل حالشون شد یا می شود و پایان خوشی و سرانجام خوشی و فرجام خوشی سراغ اونها میاد. اینها هم نمونهشون ما در تاریخ کم نداریم که به قول پیامبر یا یکی از اهل بیت، عملهم عمل و اهل نار و هم اهل الجنه. خیلی عجیب، عملشون عمل اهل نار است ولی هم اهل الجنه. هم اهل الجنه یعنی چی؟ یعنی پایان راه، عاقبتشون به گونه ای شده که اینا بهشتی هن. به ظاهر شما نگاه میکنید اینا عمل اهل نار انجام میدن، چرا؟ چون عمر آدمی از لحظات تشکیل شده. لحظه 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 ما الان از لحظه ای که شما وارد اینجا شدید مسجد تا لحظه ای که بیرون تشریف برید، این لحظه لحظه از عمر ما کم میشند. ما عمرمون رو به کاهشه، رو به افزایش نیست، واقعا اینطوریست. شما یه پارسال کجا، امسال کجا، 10 سال قبل کجا، امسال کجا، 40 ساله شده 50 ساله، 50 ساله شده 60 ساله، 20 ساله شده 30 ساله و هاکذا. عمر ما رو لحظات تشکیل میدهد. هنر آدمی باید این باشد، اون آخرین لحظه‌ای که ینجر رو الی الموت، اون به خوبی تمام شد. اگر اون به خوبی تمام شد، این کسی که عملش عمل اهل نار بوده هو اهل الجنه. این کلی ماجراست که محضر مبارکتون عرض میکنیم. خوشا به حال کسانی که ما کم نشنیدیم، شما هم کم نشنیدید، بر بالای منبر وعظ و خطابه همونجا میفته زمین. چقدر خوب در حال نماز شب، در حال نماز صبح، در حالی که رفته در خانه یه مستمندی که 4 تا دختر داره، جهیزی میخوان، ما در حالات این افراد خیر داریم این موارد، رفته اونجا که بگه این دختراتون چقدر جهیزی میخوان، دم در زده، زنگ زده، همونجا افتاده، همونجا افتاده. آخر لحظه یختم و بالخیر، گرچه این آدم حالا کار خیرم زیاد انجام داده، ولی هنر اون پایانه. میگن معمولا موقعی بعضی ها نامه که بهشون میدن بالای نامه و پایین نامه نگاه میکنن، وسطاشو خیلی نگاه نمیکنن، اون پایین درخواست چیه؟ چون گاهی روزه خونده توش، گاهی عرشبت خدمتون میگه که تعریف و تمجید کرده، از طرف میگه اینا من نمیخوام، این چی میخواد بگه، این چی میخواد بگه را آخرش مینویسن. خدای متعال میخواد بگه آخر کارت چی میخوای بگی با من، کارت چیه؟ اون کار چیه را خدا نگاه میکنه. اون کار چیه؟ سوگیری و سمگیری، سوگیری اهل ناره یا سمگیری و سوگیری، سوگیری اهل بهشته. میگه من اونو میخوام جواب بدم. خیلی مهم اینا دوستان. این حقیقت السعاده، کلام مولا امیر المؤمنین، این حقیقت السعاده ان یختم للمرء عمله بالسعاده. حقیقت سعادت و خوشبختی اینه که کار انسان به سعادت ختم شود. گاهی ممکنه آدم اگر 90 سال عمر کرده، 99 سال و بفرمایید یک روز را اگر 12 ساعت حساب کنیم، 12 ساعت و 59 ثانیه را اگر به خوبی گذرانده باشد، ولی اون یک ثانیه آخر مسیر دیگری و ها کذا بالعکس. ان یختم للمر، این است که کار انسان به سعادت ختم بشود. و بدبختی حقیقی و این حقیقت الشقاء ان یختم عمله بالشقاء. پایان مهمه. یه شعری شاعر دارد، شعر جالبی است: می و مستوری و مستی همه بر عاقبت است. می و مستوری و مستی همه بر عاقبت است. کس ندانست که آخر به چه حالت برود. کس ندانست که آخر به چه حالت برود. لذا یکی از دعاهایی که تأکید شده بعد از تقریبات نمازتون، یعنی بعد از نمازتون بخوانید، خیلی هم سخت نیست. این دستا را بلند میکنید: اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. این دعا تکرار کنید. خود این دعا خدا مستجاب میکند: ادعونی استجب لکم. این دعا کمک میکنه که یختم للمرء عمله بالسعاده. تعبیر امام صادق علیه السلام دارن، اون تعبیرم تعبیر عجیبی است. میگه آخر خطی شیطان رو گردنتون سوار نشه. میفرماید: من لم یکن له واعظ من قلبه. کسی که نصیحت کننده‌ای از درون نداشته باشد و زاجران من نفسه و من کننده ای از درون نداشته باشد، نه نصیحت کننده دارد. چون اون تعبیر امام جواد فرمود که المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال: توفیق من الله و واعظ من نفسه. میگه کسی که واعظ و نصیحت کننده درونی و بازدارنده درونی نداشته باشد، ولم یکن له مرشدون، راهنما هم ندارد، نه خودش واعظ خودشه، نه خودش بازدارنده است. واعظ خودشه یعنی نصیحتش کنه مرتب، این خیر است این بد است. زاجر منعش کنه، این نه نرو. ولم یکن له مرشد، راهنما هم نداشته باشد، این مهمه. این میشود همون عاقبت به شری انسان: استمکل عدوه من عنقه. استمکل عدوه من عنقه یعنی دشمنش تسلط پیدا میکند. مقصود از دشمن در اینجا کیه؟ ایوال شیطان. دشمنش بر گردن او تسلط پیدا میکند. کسی که نه خودش نه راهنمایی هیچ ندارد، تا او را به خوبی ها امر کند و از بدی ها پرهیز بدهد، نتیجهش این می شود: استمکن عدوه من عنقه. این یه نکته دیگری که خدمت دوستان فاضلم عرض بکنم، اون نکته ایست که عرض شود که در قرآن وجود داره، خیلی جالبه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حق تقوا را رعایت کنید، ولا تموتن الا وانتم، مواظب پایان راه باشید، مسلم از دنیا بروید، مسلمان از دنیا بروید. ما داریم فی سلکنا سالیانی در همین حوزه درس خوندن، زحمت کشیدن، ولی سر از کلیسا در آوردن. نه، سر از کلیسا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته الا وانتم الا لا تموتن الا وانتم مسلمون. اون روایتی که گفتن پیغمبر فرموده اینه، دوستان با من باشن. ان العبد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان العبد لیعمل عمل اهل النار. آدم موقعی که نگاهش میکنه میبینه یعمل و عمل اهل نار، یعنی کارش کاری نیست، لذا راهش هم گاهی نمیدیم، باشم بد برخورد میکنیم. آه اینو راه ندید به مسجد. و انه من اهل الجنه. عجیبا این انه من اهل الجنه یعنی به پایان نگاه کنید، یعمل و عمل اهل النار و انه من اهل الجنه و انه یعمل و عمل اهل الجنه. و گاهی از اوقات طرف نماز شمش ترک میشه، صدای گریه و ناله و فریادش بلنده. شما لشکریان عمر سعد نگاه کنید با لشکریان سید سالار شهیدان، خیلی تفاوت بینشون نبوده، اینا هم مشغول نماز بودن، اونا هم مشغول نماز بودن. و انه یعمل و عمل اهل الجنه و انه من اهل النار. پایان نگاه کنید، بعد می فرماید و انما الاعمال بالخواتیم. اعمال به اون مهر آخریست. امروز خیلی یا حی یا قیوم داریم. بله، چرا جرات نکنید؟ شما موقعی که ما تو وسط بحثیم رشته بحث پراکنده میشه میگیم حرف نزنید، همینجا که نمیگیم. احسن. بله، خب چه نتیجه میخواستید بگیرید؟ گل شیطان آدم نخوره. آه مواظب باشید، فرمایش ایشونو گوش بدید، واقعا درست بفهمید. پیامبر در یه جایی فرمود که اذا اراد الله به عبد خیرن، این نکته خیلی جالبه، اذا اراد الله به عبد خیرن طهره قبل موته، قبل از این که بمیرد خدا او را پاک میکند. اذا اراد الله به عبد خیرن طهره قبل موته، قیل ما تهوره العبد، این چنو پاکیست که خدا او را پاک میکند؟ قال عمل صالح یلهمه ایاه، عمل صالحی تو اون پایان کار خدا بهش الهام میکنه، حتی یقبضه علیه، یعنی قبل از این که قبض روح بشود خدا تو اون لحظه، یعنی یه دست اشاره میکنه به بچهش، میگه این پولی که اینجا من گذاشتم بین فقرا بفرمایید. و کم له من نذیر من اعمال الخیر. یکیشین میگه تحرهون، یعنی خدا مثلا چکارش میکنه؟ میگه خدا این کارو میکنه، لطفی که در حقش میکنه الهام میکنه به او یه کار خیر انجام بده. این هاست. امیدواریم خدای متعال پایان راه ما را پایان سعادت قرار بدهد و نه شقاوت. شاید در این محضر شریف، محضر علما عرض کردم، دسته عزاداری روز تاسعا بود، عاشورا بود، آمدن خدمت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی. اون رئیس دسته آمد خدمت مرجع و گفت که یه دعایی که خودت تو زندگیت مرتب انجام میدهی ما هم یه دعا بیشتر نمیخوام، این یه دعا را انتخابش با خودت، یه دعا. آیت الله بروجردی دستا را بلند کرد، گفت اون چی که من میگم شما آمین بگید. خدا یا عاقبت ما را ختم بخیر بگرد. خیلی مهمه، گاهی اینقدر سختی طلبگی میکشیم، سختی گرسنگی میکشیم، مشکلات، توهین هایی که این روزها باب شده و حریم و حرمت روحانیت را دشمنان نشانه گرفتند، ولی میبینیم به جای استقامت، به جای بردباری، گفتم اون جمله را، گفتم که عزیزی آمده بود خدمت بزرگی و گفت که به روحانیت این مربوط به الان نیست، چون در طول تاریخ روحانیت مورد هجم بوده، چون دین مورد هجم بوده، هر جا دین مورد هجم بوده روحانیت هم اونجا مورد هجم بوده. موقعی که شعار زن زندگی آزادی را میدن که حالا بعضی خودی ها میخوان اینا بگن مال خودمون، ما هم همین شعار رو میدهیم، اونا هدفشون چیز دیگه است. عزیز من، آزادی اونا همین است که میبینید. بله، آزادی در چارچوب مقررات اسلام که کسی دعوایی باش نداره. اینو میخوام عرض بکنم محضر شریف دوستان که گاهی توجه داشته باشیم که تحمل کنیم. ها، اونو میخواستم بگم. گفت تا خیلی توهین میکنن. گفت مثلا شکمبه گوسفندم رو سر شما ریختن؟ گفت نه. گفت پیغمبر شکمبه گوسفندم رو سرش ریخت. حاشیه میزنی برای این مطلب؟ این حالا باشوالم بریزن اینا، میخوام بگی که پیغمبرم که رهبر ما، پیشوای ما، مقتدای ما بوده، اونم آرام نذاشتن پیغمبر را. ساحر، مجنون، اینا قرآن نگاه کنید، قرآن دازه میگه به پیغمبر اینا میگفته، هنوز به من و شما ساحر نگفته، مجنونم نگفته. میخوام بگم که اگرم تازه بخواید مقایسه کنیم مثل پیغمبر دیگه. میخوام بگم یه وقتی پشیمون نشیم از اون چه که کاشته ایم. این نکته مهم. نکته ای که امروز در تفسیر محضر دوستان فاضلمون میخوایم عرض بکنیم، یه نکته ادبی که البته بحث امروز ما عمدتاً بخش مهمش ادبی است. آیه ای که ما در جلسه گذشته محضر شریف علمای اعلام بیان کردیم، بیان دشمنی یهود با حضرت جبرائیل بود. قل من کان عدوًا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. کسی که دشمن جبرئیل هست و در واقع دشمن خداست، بهش بگو که جبرئیل کاری نکرده، او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو فرود آورده. چرا با جبرئیل سر دشمنی داره؟ اینا جبرئیل کاری نکرده، مأمور الهی است، در حالی که تصدیق کننده کتب آسمانی است. این قرآنی که آورده، جبرئیل هم آورده، این میگه تورات هم هست، انجیل هم هست، زبور هم هست و امثال زاله. عرشبت که و هدایت و بشارتیست برای مؤمنان. خب ما اون روز نکاتی را گفتیم. نکته ای که امروز میخوام عرض بکنم سوال این است که ما در ادبیات خونده ایم که عرشبت محضر شما به این که جمله شرطیه چی میخواد؟ ایو الفضلاء المعاصرین جزا میخواد. قل من کان عدوًا لجبریل، بعدش میگه فإنه نزله على قلبك. سوال، آیا فإنه نزله على قلبك به تعبیر روشنتر آیا این جواب شرطه؟ ادبا اگر اینجا باشن میگن نه این جواب شرط نیست، جواب شرطه هنا محذوف. پس بنابراین اونی که در اینجا وجود دارد عرض شود خدمت شما به این که علت جزای محذوف و جواب محذوف است. قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، عبارت واقعیه ماجرا این است. قل من کان عدوا لجبریل لا معنا لعداوته. چرا؟ علت لا معنا لعداوته چرا؟ فإنه نزله على قلبك، این علت جزاست، خود جزا نیست، جزا همون لا معنا لعدامته هست. روشن شو؟ پس بنابراین عبارت فإنه نزله على قلبك جواب شرط نیست و جواب شرط محذوفه، لا معنا لعدامته. گویا آیه اینطوری بوده من کان عدوًا لجبریله، بی خود می فرمان لا معنا لعداوته، این جوابش من کان عدوًا بفرمید لا معنا لعداوته. چرا لا معنا لعداوته؟ علت جزا فإنه جبریل گناهی نکرده، نزله على قلبك، او مأمور بوده قرآن را بر قلب تو نازل کنه، چرا دشمنی با جبریل می ورزید؟ همونطور که در متون یهودی متاسفانه دیده می شود با جبرئیل رابطه خوبی ندارن. توضیح میدم خدمتون چرا ندارن. بهش میگن ملک خوشنامی نیست. بروزم عرض کردم خدمتون، گفته بودن اگر میکائیل آورده بود ما میپذیرفتیم قرآن را، ولی چون جبرئیل آورده نمیپذیرفتیم. میگن این ملک قهر و جنگ خداست و در تخریب پایه‌های اساسی و زیربنایی یهود نقش مهمی داره، چون موقعی که پیغمبر خاتم بیاد دیگه بفرمایید ان الدین عند الله ال و من یبتغ غیر الاسلام دینا اونم با علم و آگاهی فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. میگن اصلا کار ما رو خراب کرده این جبرئیل. علت خراب شدنشم عرض شد خدمتون همین که عرض کردم گزارش جبرئیل. صاحب مجموع البیان که اروزم اشاره کردم الان بخونم خدمتون، در شأن نزول این آیه مرحوم تبرسی در شأن نزول این آیه از ابن عباس، کسی به نام ابن سوریا و گروه از یهودیان آمدن پیش پیغمبر، سوالات زیاد بالا پایین، یه سوال آخرشون اینه که فرستنده و نازل کننده وحی کی بوده؟ ای ملکن یعتیک به ما ینزل الله علیک، این وحی که از لای خدا میاد توسط چه ملک و فرشته میاد؟ پیامبر فرمود جبرئیل. گفتن ذاک عدونا، این دشمن ماست، ینزل بالقتال و شده جنگو، چون میدونید علیه یهود خیلی زیاده، لا تتخذ الیهود و النصارا احسن. اون آیه دیگه ای که خیلی سخت تره آیه راجب یهود چه است؟ احسن این اشد الناس عداوتن الیهود. بله ینزلو بالقتال و شدت و الحرب و میکائیل ینزلو بالیسر و رخا، چون موکل رزق و روزی خلق الله است، میگه این خوب بوده اگه میومد. فلو کان میکائیل هو الذی یأتیک لآمنا بک، اگر میکائیل میومد ما به تو ایمان میارد. مجموع البیان جلد یک صفحه 325. یهودیان علاوه بر این ماجرایی که بینشون با پیامبر گذشت، بسیاری از صحنه‌های تاریخی آمدن پای جبرئیل را به میان کشیدن و جرائمی را برای جبرئیل ثبت کردن. خیلی عجیبه. و دشمنیشون گویا با جبرئیل یه دشمنیه به قول اون معروف کینه شطوریست، کینه شطوریست عمیق و ریشه دار. و اینم برمیگرده به روحیه نجات پرستی. میگم چرا به روحیه نجات پرستی برمیگرده توضیح بدم. دلیلش اینه که اینا تو ذهنشون این بود که پیغمبر خاتم باید از بنی اسرائیل باشد، از فرزندان اسحاق باشد، تا این افتخار به نام اونها بفرمایدا ثبت بشه. ولی موقعی که دیدن من العرب، اونم امی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، گفتن عجب، با خدا خیلی نمیخواستن دعوا کنن. مثل اون تعبیری که ابن عباس داره خیلی جالبه، میگه که یریدون بسب علیین سب رسول الله، روشون نمیشه پیغمبر را دشنام بدن، ولی یریدون بسب علیین بفرمیدا سب رسول الله. اموی ها اینقدر دشنام دادن معاویه، چه دستوراتی داد که بر بالای منابر دشنام به امیرالمومنین بدن. ابن عباس میگه یریدون لسب علیین سب رسول الله، بنده اضافه میکنم به فرمایش ابن عباس، ولی روشون نمیشوند که پیغمبر را دشنام بدن. امیرالمومنین که جز نفس پیغمبر شود که خدای متعال می‌فرماید فإنه نزله على قلبك. این نکته ادبی هم اینجا هست، دوستان فاضل من به این نکته ادبی هم توجه کنند. تو این به اصطلاح بخش از آیه شریفه، اون نکته ادبی اونجا را همین الان عرض کردیم خدمتون که جزای شرط محذوف بود، لا معنالی عداوته. اینجا هم یه نکته است. معمولا تو ادبیات خونده ایم، خوشبختانه دوستان گاهی تدریس هم دارن، گاهی مراجعه هم میکنن تا یادشون نرود. ضمیر نیاز به چه دارد؟ ایو الفضلاء المعاصرین، مرجع. یعنی موقعی یه ضمیری جای آورده میشود، میگن این ضمیر به کجا برمیگرده. در آیات قرآن ما مواردی داریم که ضمیر به حسب ظاهر مرجع بفرمایید ندارد، لوضوحه، چون مرجع اونچنان وضوح داشته به ضمیر خدای متعال بسنده کرده است و دیگه مرجع برای ضمیر بفرمایید نیامده است. حالا الان عرض می‌کنم یکی از این موارد هم جاست، فإنه نزله على قلبك، این ضمیر نزله به کجای عالم هستی برمیگرده؟ بفرمایید ای القرآن. قرآنی ما اینجا داشتیم، قل من کان عدوا لجبریل، آیه را کامل بخونم تا بفهمید از قرآن خبری نیست. فإنه نزله على قلبك، این کلمه قرآن جا نیست. بإذن الله مصدقا لما بین یدی و هدن و بشرا للمؤمنین، قرآنی به میان نیامده، ولی میگه فإنه، یعنی فإن الله نزله على قلبه. عرشبت محضر شما به این که بدون این که در جمله مرجع ضمیر آورده بشود، ضمیر به تنهایی آورده شده. حالا نمونه هایی هم بیان بکنیم بعد سرش رو بیان کنیم که الان بیان کردم. قل هو الله احد، قل هو الله احد، هو آمده بدون بفرمایید مرجع. چرا؟ دلیلش اینه که بگو او خدایی یگانه است، او خدایی یگانه است، الله احد. این قل هو الله احد است، الله احد، احد وصف برای الله. مرجع ضمیر هو در آیه ذکر نشده. چرا؟ چون هو به تنهایی میتواند بدون ذکر مرجع بفرمایید بیان کننده آفریننده هستی و وجود باشد. یعنی خالق هستی الله احد است. پس هر جا وضوح داشت ما نیاز به ذکر مرجع بفرمایید نداریم. هر شبت خدمتون آیه دیگر معید این مطلب، نمونه ها رو میخوام ذکر کنم که تو ذهنتون باشه که آیا همیشه ضمیر مرجع دارد یا استثناء هم دارد. میگیم استثناء دارد، این قاعده ادبی استثناء دارد. انا انزلناه فی لیلت القدر، همین بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر. انزلناه به کجا برمیگردد؟ قرآنی در کار هست تو این سوره بفرمایید. ولی چون به قرینه آیات دیگر و جاهای دیگر میدونیم قرآن در قرآن است که در شب بفرمایید قد نازل شده، خدا راحت میفرماید انا انزلناه فی لیلة القدر ای القرآن. اینجا هم فی انه نزله علی قلبک، منظور قرآنه، چون نزول قرآن در شب قدر به حدی مشهوره که اگر به جای لفظ قرآن ضمیر بیاید هم مشکلی ایجاد اینا انزل الله فی، چون مقام عرشبت خدمت نزول یه مقامیست که فی شأن بفرمایید قرآن، لازم نیست اسم قرآن بیاد، چون چیزی که لیاقت نزول دارد و صاحب عظمت و بزرگیست قرآنه. اینجا هم از همین قبیله. وقت دو دقیقه به من مهلت بدید، بساط را جمع نکنید. درباره این عبارت علی قلبک، مقصود از قلب و موارد استعمال قلب در قرآن خدمت علمای اعلام عرض بکنم، مقصود جان و روح قلب، نه این قلب سنوبریست. یعنی نزله علی قلبک، یعنی نزله علی روحک، یعنی بر روح تو نازل کرد، بر جان تو نازل کرد قرآن. قلب موارد استعمال، میگن قلب همین که میرید دکتر رو میشکافد و میذاره اونجا و چهار تا لوله بهش وصل میکنن تا عمل جراحی تمام بشه، و گاهی از اوقات نه، نزله علی قلبک، نه این قلب سنوبری، علی روحی که از قلب روح تعبیر میشه. هر شبت محضر شما به این که وحی الهی اونم به اذن خداوند، این کلمه به اذن الله انشاءالله در جلسه آینده توضیح میدم که مل فرق بین الاذن و الاجازه، کجاها اذن به کار میرود و کجاها اجازه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.